ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
بنامان که هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. و عرض سلام و ادب و احترام به شنوندگان خوب، فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های دانشکده استعدادیابی ورزشی در کنار شما این به اتفاق این دوستان. تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری، صدا بردار امید نجف‌زاده، کارشناس مسعود قرضی‌الدینی. کارشناس رضا کلانتری. آخرین مقالات و پژوهش‌ها را جناب دکتر یزدی به عرض شما خواهند رسوند. و من امیر هوشنگ کاظمی هستم. راه ارتباط ما شماره پیامک 3306. سلام میکنم به سرمربی تیم ملی اسکواش کشورمون جناب آقای مسعود قرضی‌الدینی عزیز.
عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب آقای رضا کلانتری عزیز، حضور شما هم عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم، آرزوی موفقیت برشم.
متشکرم جناب کلانتری عزیز، ممنون که وقت گذاشتید در برنامه ما ارتباط پیدا کردین. و بذارید سوال اولم از شما بپرسم جناب کلانتری، شما به عنوان پیشکسوت چه ملاک‌هایی دارید برای کشف یک استعداد؟
من قبل از هر چیز تشکر میکنم که به این مقوله مهم که دست رادیو ورزش پرداخته شده، مقوله استعدادیابی در واقع رده‌های پایه و برای عموم ورزش ها. کاری که ما انجام میدیم در واقع استعدادیابی در فوتبال که سالهای خیلی زیادی از این فعالیت ما میگذره، ولی در طی سال 94 و 93 و 94 اولین آکادمی فوتبال ایران رو با استعدادیابی از بین 8000 دانش آموز سراسر کشور با همکاری معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.
زنده باد، زنده باد.
ملاکی که داریم در واقع در بدو امر همون بچه‌ها فوتبالی که بازی می‌کنن، ورزشی که انجام میدن، اگر مقرره که بسکتبال برای بسکتبال استعداد بشه، اول بازی که باید برن توی بازی و بازی بکنن. بله. استعدادها اینجوری شناخته میشن و بعد میایم توی خصوصیات آنتروپومتریکشون، استانداردهای بدنیشون، فاکتورهای در واقع اصلی مثل سرعت، قدرت، استقامت، روی این چیزاشون هم آزمون‌هایی داریم که آزمون ازشون می‌گیریم و در مجموع در واقع استعداد رو شناسایی میکنیم و اقدام به پرورشش میکنیم.
فرمودید از سال هولوش 94 زمینه های کشف استعداد رو فعال کردید و بین 8000 دانش آموز استعدادیابی کردید. بله. چقدر زمان میبره تا این استعدادها شناسایی بشن، معرفی بشن به بقیه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم ما دقیقا در کمپ تیمای ملی فوتبال در واقع استعدادیابی رو با افرادی که طی 3 ماه توسط رؤسای انجمن‌های ورزشی و مربیان منتخب استان‌های سرسر کشور
بانه.
که هماهنگیش و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش و فدراسیون ورزش دانش آموزی به عمل آورده بودن، این کار انجام شده بود. خودمون مستقیما دیگه در کمپ تیم‌های ملی با 830 نفر شروع کردیم. این که خدمت شما عرض میکنم 8000 نفر، بیش از 8000 نفر، این در سراسر استانها بخشنامه به تمامی مدارس رفته بود و بچه هایی که زمینه هایی رو داشتن از جهت استعداد معرفی میشدن توسط معلمین و
بله متوجه شدن. بعد شما نهایتاً یه ارزیابی کلی کردید، یه در انتخاب کردید، شروع کردید آموزش دادن. عرضم این بود که چقدر زمان میبره تا این استعدادها شکوفا بشن، شناخته بشن؟
شما بحث شناساییش یه چیزی بود 3-4 ماه زمان میبره اگر یک تیم کاملا در واقع متشکل و سازماندهی شده و قوی داشته باشین، و بعد پرورششون دیگه یک مسیر طولانیه و یه پروسه ایه که در واقع مؤلفه‌های مختلفی رو باید اینا طی بکنن.
جناب کلانتری، از اون تعداد 800 نفر چه تعدادشون هنوز با شما همراهن، دارن آموزش میبینن؟
خدمت شما عرض کنم الان تیم ملی در واقع نونهالان نوجوانان ایران میتونم بگم بیش از 50-60 درصدشون همون بچه ها هستن.
بله.
و همین بچه ها الان در آکادمی ما یه چیزی حدود از این تعدادی که در نهایت ما به اتریش تورنمنت کوردیال کاپ اتریش و نروژ کاپ بردیم، یه چیزی حدود 5 تاشون در باشگاه خود ما هستن و یه تعداد بیشتریشون در باشگاه دیگه ای هستن، در یه آکادمی بسیار معروف ایران هستن در واقع، که حالا من اسمشون رو به خاطر تبلیغ نمیگم.
زنده باد. آقای کلانتری عزیز، میفرمایید بین 50-60% از کسایی که شما کشف استعداد کردید الان هستن و دارن تمرین میکنن.
بله.
سوالم رو 2 قسمت میکنم. 1، اون گروهی که کشف استعداد نشودن چطور وارد این تیم شدند؟ 2، بله، اونها که کشف شدن و الان هستن تا کی با شما باقی میمونند؟
ببینید خدمت شما هستم، این بحث استعدادیابی یک سنی ما انجام دادیم، سن در واقع زیر 11 سال، و یه تیمی رو درست کردیم بردیم اروپا.
بله.
اینها میان میخورن به یه شرایط در واقع شکوفایی در واقع بلوغشون، به یه سن تکلیف و تغییرات در واقع فیزیکی که در این بچه‌ها ایجاد میشه.
درست.
اینها یه تعدادشون اصلا ریزش میکنن به دلیل در واقع مسائل رشدی که وجود داره و یه سری استعداد جدید شکوفا میشه. در واقع تکنیک به حاصل در واقع هماهنگی عصب و عضله است و این بلوغ این بچه‌ها تحت تاثیر قرار میده، تحت شعاع قرار میده.
چند درصد این بچه‌ها تحت تاثیر همچین عواملی قرار میگیرن؟
بله قطعا قرار میگیرن. و اینه که همیشه یهو میبینید کسایی بودن که اصلا در استعدادیابی مثلا خط خوردن ولی الان اومدن و عضو تیم ملی، همین الان عضو تیم ملی نوجوانان ایران هستن. من به اسم میتونم بگم حتی ایشون در اردوی ما بود، مدت‌ها در اردوهای آموزشی ما بود ولی سلیقه مربی این بود که ایشون نباشه، مثلا ایشون رو گزینش نکردن. دلایل خاصی داره گزینش نکردن ها که حالا از حوصله بحث شما خارجه.
بذارید همین سوال رو از آقای قرضیادینی عزیز بپرسیم. شما هم همچین مشکلی داشتید برید تو کشور کشف استعداد کنید، هزینه کنید، آموزش بدید، برسید یه جایی که ببینید نه دیگه این الان به درد ما نمیخوره؟
ببینین ضمن اینکه من خدمت آقای کلانتری هم سلام عرض میکنم، بله قطعا ما توی اسکواش بازیکنانی داشتیم که خب سرمایه‌گذاری زیادی روشون شده ولی خب بعد اینکه رسیدن سن 14 سالگی 15 سالگی خب یا خودشون نخواستن اسکواش رو ادامه بدن یا رشتهشون رو عوض کردن، شاید از کشور رفتن، ولی خب قطعا یه جاهایی هم بوده ورزشکاری که اسکوشو دیر شروع کرده، تو هیچ برنامه استعدادیابی هم نبوده، ولی اومده تو سن 16-17 سالگی. خیلی از کسایی که استعدادیابی شدن هم بردن توی اسکوش به صورت خاص، با توجه به اینکه ورزش مهارتی هست، خب قطعا اولویتی مهارت هست. حالا یه بازیکن ممکنه تا 2-3 سال بیاد به اون مهارت برسه، حتی شاید توی خیلی از تست‌های آماده جسمانی یا استعدادیابی خیلی از قهرمانای الان ما اگه می‌بدن ممکن بود اصلا انتخاب نشن. ولی من یه سوالی هم از خدمت آقای،
این یعنی یه مشکل جبر زیادینی؟ ببینید، یا ما آزمون هامون ایراد داره که درست نمیتونیم ارزیابی بکنیم. وقتی ما میگیم کسی رو به عنوان یک استعداد کشف کردیم، یعنی برنامه داریم، هدف داریم، برنامه‌مون طوری که این باید به نتیجه برسد. اگه اینکه خودش از مجموعه خارج بشه باید که فعلا اصلا یه قضیه جداگانه است. اگه اینکه مشکل براش ایجاد بشه نتونه ادامه بده، باز هم یک قضیه جداگانه است. اما اینکه نه، ما مسیر رو داریم میریم که ما انتخابمون اشتباهه، یعنی سیستم ما، برنامه ریزی ما غلطه، درسته؟
قطعا همینطوره. بله، ببینید، خب اگه کشف استعداد منجر به قهرمانی نشه، خب قطعا نشون دهنده نقص توی مسیر. اما اصولا خیلی از کسایی که الان ما خدمتتون هست، که مثلا 92 یه سری از بچه‌ها رو تو سن پایین استعدادیابی کردن، الان شاکره اصلی تیم ملی نوجوانان ما، و خب توی اسکواش خدا رو شکر از این ورشون ورودیش کمه، ریزشش هم کمه، میتونم بگم بالای 80% تا 85% اون بچه‌ها همچنان دارن این فعالیت رو ادامه میدن. و خود ما دغدغمون این است که سازوکاری تعریف بکنیم که این ریزش باز هم کمتر بشه، چرا که بالاخره داره سرمایه گذاری میشه، بچه‌هایی هستن که مستعدن، و خب تا حدود زیادی هم موفق بودیم. خدمتتون عرض کردم بالای 80% ما حفظ این استعدادها رو داشتیم، امیدوارم بتونیم روند رو ادامه بدیم
ان شاء الله. نمید الان سوالم اینه، ما سالیان سال دم از اقتصاد مقاومتی میزنیم، پس بحثمون اینه با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو بگیریم. پس مدیریت فکر و مدیریت رفتار دو تا عامل اصلی در انجام کار درست ماست. اگر مدیریت ما در کشف یک استعداد، هدایت یک استعداد درست انجام بشه، استعداد طبیعتا باید نتیجه بگیره، مگر اینکه مسائل مادی، مسائل اخلاقی خود شخص باعث بشه که ادامه نده. اینکه جناب کلانتر میفهمند ریزش زیادی داشته و یک عده ای رو مربی نمیپسنده در تیم حضور داشته باشن، این هنوز برای من جای سوال شده که چطور میشه که یک استعدادی که براش یه فرد خیلی خوب تصور میکنیم، به عنوان کسی که میتونه افتخار کسب بکنه، چرا حذفش بکنه؟ جناب کلانتری میشه راجع به این قصه کم توضیح به ما بدید؟
خدمتتون عرض بکنم که دو تا بحث به وجود میاد بعد از استعدادیابی. یکی این که واقعا برنامه های پرورش ما میتونه دچار اشکال باشه.
احسن، این یک از همون سوالات من بود که روش دست گذاشتم، که ما در برنامه ریزیمون قطعا یه جای کار ایراد داریم که استعدادمون رها میشه. بله؟
این یک بخش کاره. یه بخش کارم این استش که در واقع اشاره ای هم کردی شما آقای دکتر قرضیه‌ای، بحث شخصیتی و رفتاری هم هست. یعنی به یه جا میرسه میگن اگر این بیاد بره تیم ملی، در واقع مهر ما رو این خورده و این باعث میشه که حاشیه های زرد برای ما ایجاد بشه. من اینو نمیپسندم با این شاکله رفتاری و شخصیتی، علارغم مهارت های بسیار بالاش، که در واقع توسعهش بدم.
متوجه شده، این معقوله. این معقوله، اما اینم بعید نیست که مربی بنابر سلیقه شخصی خودش کسی رو بپذیره، کسی رو نپذیره.
دقیقا، اتفاقا من میخوام بگم که شما حتما تو بخش همون استعدادیابی هم یه 10% رو بذارید که من نظرم با شما فرق میکنه، و چون من تصمیم گیرنده آخری هستم، نظر شما رو خط بطلان میکشم روش و میگم نه، این که ایشون انتخاب کرده این به کارمون نمیخوره، این نفر بهتره، و این اتفاق میفته. و یه 10% که در واقع بعدها میان به مسیر اضافه میشن و جای دیگه پرورش پیدا میکنن، چون اینا علاقه مند به ورزشن، استعدادهایی هستن که به هر ترتیب به شکوفا میشن تو مسیرهای دیگه، و اینا هستن که بعدن اضافه میشن و حتما هم در همه سطوح و در همه رشته ها وجود داره.
یه سوال از هر دوی شما ازم بپرسم، پول چه نقشی میتونه داشته باشه در رشد یک استعداد؟
خب با اجازه آقای کلانتری من حالا اول پاسخ شما رو عرض بکنم. قطعا سرمایه، چه سرمایه انسانی که خودش بسیار اولویت داره و اصلا اونطور هزینه ای که برای این افراد میشه. ببینید من خدمتتون عرض کردم یک مسیر 20 ساله 25 ساله هست، ما باید این ورزشکار رو نگه داریم. قطعا خیلی هزینه ها باید انجام بشه برای نگهداشتش، برای تحصیلش، برای تغذیهش، برای درمانش. شما خیلی وقتا این ورزشکار این مستعد مصدوم میشه، ما باید اون رو برگردونیم دقیقا برای اینکه بتونیم اون رو حفظ بکنیم. کسی که 7 سال روش سرمایه گذاری کردیم با یه مصدومیت نمیتونیم از دستش بدیم. تمام این هزینه ها قطعا برای کشف استعداد من به نظرم کمترین هزینه رو داره، ولی پرورش و حفظ بالاترین از اینا رو داره.
شما هم همین نظر رو دارین جواب کلانتری؟
منم هم همین نظرم.
خود شخص چطور؟ دارایی خود شخص چقدر میتونه مؤثر باشه در این که بتونه استعدادش رو نشون بده؟
ببینید برنامه آموزشی قطعا متضمن هزینه هاییه. اون چیزی که آقای دکتر زیایی میفرمایند بحث ملیه و تمام این هزینه ها توسط فدراسیون تامین میشه، ولی این چیزی که من خدمت شما عرض کردم بخش عمومیه و در سطح جامعه است و به عنوان تیم باشگاهیه و یا آکادمی خصوصیه. طبیعتا دو تا راه داره، یا باید حمایت کننده مالی داشته باشه یا باید هزینه های آموزش توسط اولیای این استعدادها تأمین بشه و این خیلی تأثیر گذاره توی این مسیر.
قطعا شما هم دیدید کسایی که واقعا مستعد بودن آیندهشون میتونست درخشان باشه اما چون منابع مالی نداشتن حذف شدن.
من اصلا به چشم دیدم، میتونم اسم ببرم. حالا
شما چطور جراوه قرضیاتی؟
حالا من فکر کنم توی اسکواش این مسئله خیلی خیلی بیشتره، چون اسکواش ذاتاً یک ورزش انفرادی هست و خب مسابقاتی که داره به صورت انفرادی و حتی ملی نیست. حالا ما توی سال به عنوان مثال یک بار مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم، یک بار مسابقات قهرمانی جهان رو داریم، بقیه سال ورزشگاه باید به صورت انفرادی مسابقه بده و خب اصلا در قالب ملی نیست و خب قطعا
هزینه زیادی،
هزینه بسیار بالا.
من از هر دوی شما اجازه خواهش می‌کنم اجازه بدید یه بخش تحقیقی داریم که آقای دکتر یزدی قبول زحمت کردن، این رو بشنویم، بازم با هم ارتباطمون برقرار باشه.
هستم خدمت.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. به سمتون برسونم فرایند استعدادیابی در ورزش، شناسایی، پیشرفت و انتخاب عنوان مقاله است که آقایان مشتبه ظریفی، ابراهیم دلدار و محمود باهمت از حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. استعدادیابی عملکردی مقطعی یا کوتاه مدت نیست. پژوهشگر عنوان داشته بلکه فرایندی طولی است و نیاز به تخصص، تجربه، صرف وقت، مدیریت صحیح و هزینه کافی دارد. کشورها برای بالا بردن سطح آمادگی مهارتی و استعدادسنجی تکنیکی نونهالان خودشان فعالیت‌های وسیعی را آغاز کردند که از جمله می‌توان به تهیه نرم‌های استاندارد مهارتی و تکنیکی اشاره کرد. فرایند استعدادیابی نوعی انتخاب بر اساس پیشبینی است. در پیشبینی انتظار می رود فرد انتخاب شده کار مورد نظر را به بهتر از کارهای دیگران و شاید بهتر از افراد دیگر اجرا نماید. بخش کلیدی فرایند پیشبینی انتخاب و استفاده از راه‌های مناسب برای سنجش توانایی‌های حرکتی ورزشکاران و سپس هدایت کردن افراد انتخاب شده به تمرین ورزشی است که کارلوس کانتارو معتقد بوده است تکنیک استعدادیابی ذاتی است که تمام قواعد بازی را برهم می‌زند. بنابراین تفاوت‌هایی را بین بازیکنان به وجود می‌آورد و مهارت‌های فردی به تنهایی با راه‌حل‌های غیرمنتظره به وضعیت‌های پیچیده پایان می‌بخشد. اولین نکته که در فرایند استعدادیابی ورزشی مطرح می‌شود، توجه بیشتر به کشف و شناسایی استعداد است نه پرورش استعدادها. به طور کلی استعدادیابی باید پویا باشد و با بلوغ رابطه داشته باشد، پتانسیل توسعه‌ای را در نظر بگیرد نه اینکه بر حذف در سنین اولیه متکی باشد.
متشکرم از آقای دکتر یزدی عزیز که بخش آخرین مقالات رو هم تقدیم کردن به شما. اما جناب کلانتری عزیز، کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. تو این 5 دقیقه چی میشه گفت برای استعدادی که فکر میکنه آینده‌ای داره ولی چیزی تو جیبش نیست؟
من فکر میکنم که بعضن اینا در واقع بیشتر، یعنی بیشترشون توی در واقع پروسه آموزشی قرار میگیرن به هر شکلی.
خب.
ولی واقعیت اینه که یه تعدادی هم واقعا در سطوح پایین تری به فعالیت در واقع میپردازن و اون استعداد به اون حد شکوفا نمیشه، در هر صورت وجود داره، اصلا اجتناب ناپذیره.
آقای قرضی‌الدین، شما پس همین نظر رو دارید؟
قطعا نمیتونه
شخص دیگه نمیتونه به عنوان چهره ملی شناخته بشه، حالا به عنوان یه ورزش، به عنوان یه تفریح دنبال میکنه.
خب ببینید، در واقع شرط لازم هست این داشتن حمایت مالی، ولی خب قطعا شرط کافی نیست و مسئله‌ای که پیش میاد این است که خیلی از این بچه‌ها حالا مخصوصا تو اسکواش باز میگم، چون اصلا با فوتبال قابل مقایسه نیست، خیلی هاشون حامی مالی پیدا میکنن و خب این برای شخص خود بنده، برای اسکواش بسیار جذاب است و من تشکر میکنم از حامی مالی که میان این بچه‌های مستعد رو تحت نظر قرار میگیرن، میان اصلا در کنار فدراسیون. اما خب این به نظرم شاید به صورت کوتاه مدت بخواد به صورت مسکن شاید عمل بکنه، ولی باید حتما فکر بشه روی این قضیه، چون خیلی وقتا به نظر من استعداد خیلی خیلی از کسایی که وضعیت مالی خوبی ندارن بیشتر، خیلی خودمونه استعداد از اونا در میاد تا کسایی که حالا یه مقداری تمکن مالی داشته باشن، چون اون نیازه رو دارن، اون تلاشه رو دارن. حتما باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به این قضیه. حالا ما طرحایی رو داشتیم که حتی توی اطراف تهران بریم، توی حالا به اصطلاح خودمون پایین شهر بریم، ببینیم توی مدارسی که هستن، حتی توی بین زاغنشین ها قطعا استعدادهای زیادی هست که میتونن ورزشکار باشن. واقعا داریم به این فکر کنیم و دنبال سازوکاری هستیم که اونها رو جذب
کرد و حمایت کرد. سوالم از هر دوی شما عزیز اینه که تو این 3 مورد کدوم یکی میتونه برای کشف و حفظ یک استعداد مؤثر باشه؟ استعداد خود شخص، هوشش و پولش؟
اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم، قطعا اول استعداد هست، چون حالا یک نفر اگه اون استعداد رو نداشته باشه، هر چقدر روش سرمایه گذاری بشه یا حتی خودش پول داشته باشه، قطعا به نتیجه نخواهد رسید. من نظرم روی گزینه یک هست، هرچند که دوتا گزینه دیگه هم بی تأثیر و کم با تأثیر بسیار بالایی هستن.
جواب کلتا، شما نظرتون چیه؟ استعداد، هوش یا منابع مالی؟
تایید میکنم. ضمن اینکه من دیدم که بعضی موقع زود اقدام به میوه چینی کردن خانواده ها علی رغم نداشتن تمکن مالی مناسب باعث میشه که واقعا این استعداد از مسیر پرورش و آموزش دور بشه.
اینو من متوجه نشدم، زود چیدن میوه یعنی چی؟
ببینید، اعتقاد دارم که بحث استعداد خود بازیکن شاخصه اول و هوشش شاخصه دوم. بحث مالی در شرایط کنونی در ورزش عمومی، قهرمانی عمومی در سطح باشگاه ها در واقع تأثیر گذاره، اما توی این مسیر یه موقع میشه تعامل کرد که اگر بچه ای هم تمکن مالی نداره، توسط سایرین در یه باشگاه در واقع حمایت بشه، یعنی هزینه های یه باشگاه در سرجم تامین میشه، 3-4 تا استعدادی که تمکن مالی ندارن تو مسیرشون ادامه میدن.
آقای قرضی‌الدینی میگن که این حالت مسکنه و موقت. البته ما 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما فکر میکنید این حالت که یک استعداد توسط یک گروهی حمایت مالی بشه، حالت مسکن موقت رو داره یا نه میتونه ادامه داشته باشه؟
اصلا نباید بشه که مسکن باشه، باید به طور کلی برای این مقوله هزینه انجام بشه، منابع پیش بینی بشه و واقعا اونایی که توانایی پرورش استعدادو دارن و حتما حمایت مالی بشن، وگرنه واقعا استعدادها شناسایی میشن و اونجور که باید پرورش پیدا کنن پرورش پیدا نمی کنن. در هر صورت جناب، الماس یه سنگه که از زیر معادن، از زیر اعماق زمین در میاد، بستگی داره که این سنگو کی بتراشتش و استعدادم بستگی داره که تحت نظر چه کسی در واقع پرورش پیدا بکنه. و الا همه جای ایران همه تابلو زدن آکادمی، نمیدونم باشگاه، مدرسه فوتبال و و و و این که کجا چه کاری رو انجام میده در مقایسه خود خیلی جامعه راجبشون قضاوت میکنه.
خیلی مهمه. زنده باد، متشکرم از جناب کلانتری عزیز، پیشکسوت استعدادیابی، و همینطور جناب آقای قرضی‌الدینی گل، کارشناس خبره فدراسیون اسکواش.
اختیاری.
ممنونم تو برنامه خودتون حضور پیدا کردید. آرزو موفقیت میکنم برای همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سالانه حدود 18 میلیون دانش آموز و دانشجو در سراسر کشور به تحصیل مشغولند که به گواه آمار میانگین مصرف خودکار آنها 360 میلیون عدد است. این فقط آمار مصرف سالانه محصلین کشور است، چرا که ادارات مختلف در سراسر کشور گروه مصرف کنندگان بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهند که البته سرانه مصرف بالایی هم دارند. نهایتاً این که کل مصرف خودکار در کشور حدود 720 میلیون عدد است، اما متاسفانه فقط بین 180 تا 200 میلیون عدد سهم تولیدات داخلی هستند. کالایر، لوازم دیگر مثل کیف، کاغذ، مداد، پاکن، ماژیک و دیگر نوشت‌افزارها را اضافه کنیم، با گردش مالی 6000 میلیارد تومانی در مصرف لوازم و تحریر مواجه می‌شویم. به نظر شما این مبلغ در بازار برابر با چند فرصت شغلی است؟ سهم تولید کنندگان داخلی از این بازار 40% است که تاکنون عامل ایجاد 50,000 شغل هم در کشور بودند. اما متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت 60% این گردش مالی سهم کالاهای وارداتی کشورهای چون هند و چین می شود. این یعنی از دست دادن فرصتهای شغلی فراوان علاوه بر خروج ارز. واردات کالا همچنین باعث شده است که کارخانجات با نصف ظرفیت خود مشغول به تولید باشند، در حالی که توان تأمین 80 تا 85 درصدی بازار داخلی را دارند. اگرچه آموزش و پرورش استفاده از نوشت افزار خارجی در مدارس را ممنوع اعلام کرده است، اما باید توجه داشت که اولا تنظیم بازار در دست این وزارتخانه نیست و ثانیاً ادارات دیگر نیز مصرف کننده های بزرگتری برای این کالاها هستند. کالاهای وارداتی با استفاده از نقوش قهرمانان و شخصیت های کارتون های خارجی نظر دانش آموزان را به خود جلب کرده و حس همزادپنداری و الگوپذیری را در آنها برمی انگیزند. شخصیت ها و قهرمان هایی که عموماً در تعارض با فرهنگ نظام آموزشی و تربیت خانواده های ایرانی است. هر ساله این نوشت‌افزارها با کیفیتی مطلوب و قیمتی ارزان‌تر از کالاهای مشابه خارجی در نمایشگاه‌هایی به منظور حمایت از بازار داخلی در سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. با حمایت از نوشت‌افزار ایرانی در ارتقاء اقتصاد و فرهنگ خانوادگی ایرانی بکوشیم.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی.
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
با نشاط.